بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب بود که آیا در کذب هزلی هم حرمت وجود دارد، یا اینکه در مقام شوخی و هزل و لغو آیا شوخی باشه کذب هست یا نیست. مباحثی مطرح شد. در اینجا یک کلامی است در صفحه 995، یک کلامی است از مرحوم سبزواری که شما ببینید فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. مرحوم سبزواری در این بحث جمله ای رو فرمودند که یعتبر فی تحققه القصد الجدی، معتبر است در تحقق کذب قصد جدی. این نتیجه گیری هم بعد فرمودند قصد جدی لازمه. فلو اخبر بلا قصدن لا یکون حرامن، اگر خبری بدهد بدون قصد این دیگه حرام نیست. و کذا لو کان به عنوان الحزل، همچنین اگر به عنوان حزل و لغو، به عنوان حزل و لغو صحبت بکنه اون حرام نیست. لعدم تحقق القصد الجدی فیهما ایزن، کسی که داره لغو میگه و حزل میگه قصد جدی نداره. بعد میفرماد بله، اگر قصد جدی داشته باشه در اون صورت دلیل حرمت برش شامل میشه، ولو اینکه در مقام حزلم باشه. عمده قصد جدی داشتن و قصد جدی نداشتن، معیار رو ایشون اینطور تشخیص دادن که اگر قصد جدی داره در این صورت دروغ صدق میکنه اگر مطابق با واقع نیست، و اگر قصد جدی نداره لغو و حزله در اون صورت کذب تحقق نداره. ما اشکالمون این است که آیا قصد تأثیر داره در صدق و کذب یا قصد تأثیر نداره. اگر یادتون باشه در بحث توریه مطرح کردیم بعضی از بزرگان مانند شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف می‌فرمودند بله، در توریه که میگیم جایزه، در اون جایی است که ظاهر لفظ یک معنایی رو دلالت دارد و قصد متکلم معنای دیگری است، غیر ظاهر رو اراده میکنه و این کذب صدق نمی کنه چون قصد دیگری رو داره. روی این مبنا قصد میتونه تأثیر گذار باشه در صدق و کذب، یعنی اگر قصد جدی نباشه در این صورت کذب نیست، اگر قصد جدی باشه در مقام اخبار این کذب است. اما ما در اونجا در ذیل فرمایش شیخ انصاری عرض داشتیم که ما نظرمون این نیست، ما نظرمون این است که ظواهر حجت است، ظواهر کلمات متکلمین متفاهم عرفی حجته. اون چی که ظواهر بر او دلالت داره اون باید کذب نباشه، و کذب و صدق مربوط به ظواهر کلمات نه به قصد. هر کسی بیاد بگه من قصدم این بود صدق بشه کذب، کذب بشه صدق، نه، با قصد عنوان صدق و کذب عوض نمیشه. ظاهر کلام یک متکلمی اگر مطابق با واقع باشه صدقه، اگر مخالف با واقع باشه کذبه. اما این که بگیم قصد کردم این معنا رو، قصد کردم اون معنا رو، آیا این قصد باعث میشه که صدق یه مرتبه بشه کذب، کذب بشه صدق، این رو ما در اونجا قبول نکردیم. گفتیم در تمام مسائل همینطوره، آثار اجتماعی، آثار سیاسی، مرافعات حقوقیه، در دادگاه ها، همه جا ظواهر کلمات متکلمین حجته و طبق اون ظواهر حکم میکنن. در امور سیاسی همینطوره، بگه من مقصودم این بود، خب نمیپذیرن، میگن شما ظاهر کلامت اینه، برداشت عموم مردمم اینه. و وقتی که برداشت عمومی و متفاهم عرفی یک چیزی شد، همون حجت، همون عرض کنم مورد استدلال واقع میشه. در مرافعات حقوقی هم همینطوره، در امور اجتماعی و سیاسی همینطوره، در رابطه با کذب و صدق هم، صدق و کذب هم همینطوره. ظواهر کلمات رو مردم بهش آثار بار میکنند. شما قصدتون چی بوده و شاید قصدش این بوده و اینها تأثیری نداره. بله، طبق نظر شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میتونه قصد تأثیر گذار باشه، در عقاب و در اینجور مسائل هم تأثیر داشته باشه. نکته دیگر این است که حکم الکذب الحزلی تکلیفاً، بالاخره دروغ در مقام شوخی چگون چیه، حکمش چیه، جایزه یا جایز نیست؟ یه مجلس شوخی درست کردن، میگن، میخندن، حالا در تلویزیون گاهی انجام میشه، در فضای مجازی انجام میشه، یا در مجالس و محافل انجام میشه، آیا شوخی هایی که درش دروغ هم گفته میشه این شرعاً جایز یا جایز نیست؟ قول اول این است که التحریم ما عدم القرینه، اگر قرینه وجود نداشته باشه حرامه. شما به صورت جدی داری صحبت میکنی و قرینه ای هم برای هزل و شوخی اقامه نکردید. اگر قرینه ای ندارید بر اینکه این شوخی است و در مقام شوخی هستید، بدون قرینه اخبار دارید میدید، این اگر مطابق با واقع نباشه کذب است و حرامه. به نظر ما این قول درسته، قول حقم همینه، التحریم ما عدم القرینه، بدون قرینه حرامه. صاحب جواهر همینو میگه، مرحوم امام همینو میگه، دسته از علما همین رو میگن. لذاست این که ما متفاهم عرفی و ظواهر کرام رو میگیم حجته. شما قرینه اگر بیارید که در مقام شوخی هستید، خب اشکالی نداره. اما اگر قرینه نیاورید، قصدتون شوخی باشه، این کفایت نمی کنه. من قصدم شوخی بوده، شما یک خبر دروغی رو در یه جا نقل بکنید، بعد بگن آقا چرا دروغ میگید، این مطابق با واقع نیست، بگید من شوخی کردم. شوخی رو باید قرینه برش بیارید. اگر میخواید شوخی بکنید، یه جوری شوخی بکنید که مردم بفهمن که این کلام شما در مقام هزله، در مقام جد نیست. لذا اگر با قرینه باشه هزل، ولو کذبم باشه، اشکالی نداره. اما اگر بدون قرینه باشه، شما قصدش رو میکنید، میگید قصد من شوخی بوده، میگن قصد فایده‌ای نداره. اونی که معیاره این است که شما ظاهر کلام دین است که جدی داری میگی و مردم رو در اقراع به جهل داری میکنی و این شرعاً جایز نیست. لذا به نظر ما قول اول درسته که التحریم ما عدم القرینه. ولی عرض کنم بر این که در اینجا فرمایشات مرحوم امام رو عرض میکنیم، ایشون هم همین رو فرمودن، مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه هم همین رو فرمودن و آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون هم همین مطلب رو بیان کردن و فرمایش آیت الله مکارم در اینجا همینه که ما قبلا هم مکرر صحبت شده در کلمات ایشون هم بوده و اون این است که مفاسد نوعی معیاره، نه مفاسد شخصی. یه موقع ما میگیم در این کار مفسده ای وجود داره یا نه، یه موقع ممکنه در یه جا مفسده وجود داشته باشه، در یه جا مفسده وجود نداشته باشه، ولی باید محاسبه ما محاسبه نوعی باشه. یعنی در نوع مواقعی که متکلم صحبت میکنه اگر به صورت جدی صحبت بکنه و دروغ بگه باعث فساد میشه تو جامعه. یک کسی جدی میاد یک مطلب دروغی رو برای مردم بیان میکنه، بعد بیاد بگه من قصدم شوخی بود، حالا یه عده‌ای اقراع به جهل شدن، یه عده‌ای با مشکلات مواجه شدن با این اخبار دروغ. این خبر دروغ تأثیر گذاره، در خیلی جاها ممکنه مفاسدی رو ایجاد بکنه، بعد بیاد بگه من مثلا شوخی کردم. این توجیه صحیحی نیست برای یک دروغ. یک دروغ رو در جامعه ما شایع بکنیم، بعد از اینکه به دادگاه و بعد مشکلات پیدا شد بیاد بگه من شوخی کردم، این توجیه رو عقلای عالم نمیپذیرن. لذا مفاسد رو ما مفاسد شخصی محاسبه نکنیم که در یه مورد ممکنه مفسده ای هم نداشته باشه و خیلی حرف مهمی نباشه و شاید در اونجا اقراع به جهلی نشه و کسی در مفسده ای قرار نگیره. ما بحث یه موردی نمی کنیم، ولی نوعاً این طوره. اگر کسی بیاد در جامعه یه دروغی رو شایع بکنه که این حرف با واقع مطابق نیست، دارای آثاریه، معمولاً دارای یک مفاسدی است. باید قرینه بیاره که من در مقام شوخی هستم و کسی او رو جدی نگیره. خب اگر این قرینه وجود داشته باشه اشکالی نداره، اما اگر قرینه وجود نداره این مفاسد نوعی داره و مفاسد نوعی باعث میشه که این حرام بشه. قول دوم که به نظر ما این قول هم همون قول اوله، فرقی با قول اول نداره ولی تعبیرشون فرق میکنه. در اونجا ما گفتیم التحریم ما عدم القرینه، ولی در قول دوم میگیم التحریم، بگیم مثلا حرامه. چی حرامه؟ الکذب الحزلی حرامون دیگه. این قید ما عدم القرینه رو که در قول اول آوردن، در قول دوم این قید رو نیاوردن. این به نظر ما، عرض کنم خدمتتون که این فرمایش که مرحوم محقق خویی و مکاسب و مرحوم سبزواری و اینها بیان فرمودند، این هم برگشتش به همون قول اوله. مقصود آقایون فکر میکنم همین باشه که حرامه، کذب هزلی حرامه، چون وقتی هزل شد مصداق کذب نیست. شما با قرائن و شواهد اگر شوخی بکنید مصداقاً دیگه کذب بر او صدق نمیکنه اصلا. کجا مصداق کذبه؟ اونجایی که به صورت جدی دارید اخبار میکنید ولی قصدتون شوخیه، ولی قصد شما رو همه خبر ندارن، ممکنه یک نفر دو نفر بدونه که شما داری شوخی میکنید، ولی قصد شما وقتی مخفی شد و قرائنی برش وجود نداشته باشه، اون قصد دیگه ارزشی نداره. لذاست که مرحوم محقق خویی میفرمان لا شبهه فی کونه من الکذب، شوخی اگر واقعا به صورت کذب باشه، فانه عبارت عن الخبر غیر الموافق للواقع، غیر موافق للواقع، یه خبری است که موافق با واقع نیست. شما بگید دعایی مختلفه، گاهی دعایی شوخیه، گاهی دعایی جدیه. میچون میفرماد و اختلاف الدعایی لا یخرجه عن واقعه و حقیقته، شما دعایی شما که هزل است یا جد است، اون قصد درونی شما رو کسی اطلاع نداره مگر قرائن برش باشه. پس فیکون مشمولن لما دل علی حرمت الکذب، اون دلائلی که میگه کذب حرامه شاملش میشه. شما اگر بخواید شوخی کنید با قرائن شوخی بکنید اشکالی نداره، یعنی قرینه آوردید که من میخوام شوخی بکنم بخندیم، شبیست که شب سرور، امشب میخواییم برای خنده شوخی هایی بکنیم، اینو قبلش اعلام میکنید و صحبتتون رو شروع میکنید، خب اشکالی نداره، همه میدونن شوخیه، جدی نیست. اما اگر مردم ندانن که این صحبت شما شوخی است و شما به صورت جد او رو بیان میکنید، ولو اینکه قصد شما شوخیه، این حرمت داره. و ایشون هم مرحوم محقق خویی به درستی میفرمایند و اختلاف الدعایی لا یخرجه عن واقعه و حقیقته، شما قصدتون یه چیز دیگه هست، اونو خارج نمیکنه از کذب. قصدتون چیه؟ قصد شما ما کاری نداریم، ما اونی که مهمه این که این کلام یک کلامی است جدی و مخالف با واقع و تأثیر گذار در مردم. به نظر ما این فرمایش این آیون هم موافق با همون قول اول، مقصودشون همونه، یعنی اگر قرائن بر هزل وجود داشته باشه این اشکالی نداره، اگر قرائن بر هزل وجود نداره کذب صدق میکنه. حالا قصد شما هر چی باشه، دعای شما هر چی باشه، ولی این کلام شما، ظاهر کلام شما این قرینه ای نداره که هزله، ظاهرش جده، در این صورت اشکال داره. پس این دو تا قول به نظر ما عرض کنم بر این که یک قول میشه در حقیقت، ولی خب چون تعبیرشون یه خورده با هم فرق داشته ما دوتاش کردیم، ولی شما میتونید اینها رو یک قول محاسبه بفرمایید. اما دلائل، دلائلی که برای این مدعا میتونیم بیاریم، روایاتی است که ما در صفحه 996 این روایات رو بیان کردیم. بالاخره کذب هزلی اگر قرینه نداشته باشه حرامه. روایت فمنها عدتون من اصحابنا، عدتون من اصحابنا رو ما در پاورقی ذکر کردیم که اینها همشون امامی و ثقه هستند. ان احمد ابن محمد ابن خالد، که احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که اون هم امامی و ثقه است. ان اسماعیل ابن مهران، که اسماعیل ابن مهران ابن محمد ابن ابی نصر، اون هم امامی و ثقه است. عرض کنم بر این که ان سیف ابن امیره، که سیف عرض کنم بر این که امامی و ثقه است. امن حدثه ان ابی جعفر علیه السلام، خب این امن حدثه، این روایت میبینید مرسله و ضعیفه. قال کان علی ابن الحسین علیه السلام، آقا امام سجاد علیه السلام یقول لولده، به پسرش می فرماید اتق الکذب الصغیر من والکبیر فی کل جد و حزل، از دروغ بپرهیزید، چه دروغ کوچک باشه چه بزرگ باشه، چه جدی باشه چه شوخی باشه. بعد دلیل هم حضرت می آورند، می فرمایند فإن الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، انسان وقتی که دروغ های کوچک رو گفت اجازه دادید که این شخص دروغ کوچک بگه، کمتر کم کم این دروغ بزرگتر میشه و دروغ های بزرگ رو هم میگه انسان، اجترع علی الکبیر. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا. خب این روایت استدلالشون بر این است که کذب صغیر رو نگید که مقدمه می شود برای کذب کبیر، اجترع علی الکبیر. خب این روایت از نظر سند مرسل و ضعیف، ولو مورد استدلال شیخ انصاری و آیت الله مکارم قرار گرفته. ما در ذیل این روایت نوشتیم که این روایت سندش ضعیفه چون مرسله و دلالتش هم دلالت نداره بر حرمت کذب هزلی، که آیا کذب هزلی که در مقام هزل باشه و با قرینه باشه حرامه؟ با قرینه میگه من میخوام شوخی کنم، شب سرور یه شوخی بکنیم، شروع میکنه یه شوخی کردن، خبری میده که کذب هزلیه، این آیا حرمت داره یا نداره؟ شما با این روایت نمیتونید استدلال کنید. چرا؟ چون اولا سندش ضعیفه، ثانیا در اینجا آمده کذب هزلی رو گفته انجام ندید که مقدمه بشه برای کذب چی؟ کذب کبیر. کذب صغیر رو انجام ندید که مقدمه میشه بر کذب صغیر کبیر، بل یجتنب للاجتراع علی الکبیر. به نظر میرسه که در این از این روایت استفاده میشه که مراتب کذب زیاده، یعنی یه کذب صغیر داریم، یه کذب کبیر داریم، یه جد داریم، یه هزل داریم. پس کذب کبیر هزل داره، جد داره، صغیرش هم جد داره هم هزل، میشه چهار قسم. خب اونی که 100% حرامه کدومه؟ اونی که 100% حرامه اونجاییش که کذب کبیر باشه، چه در مقام جد باشه چه در مقام هزل باشه، یعنی بالاخره کذب کبیر رو از این روایت استفاده میشه که حرامه. و صغیر، کذب صغیر اون دو جوری، یک جد داره یه هزل داره. اون کذب صغیر هزلیش استفاده حرمت نمیشه، اون یه قسمش. کدوم یه قسم؟ که هم صغیر باشه و هم چی باشه؟ هزلی باشه، یعنی کذب صغیر هزلی، این حرمتش حرمت مقدمیه، یعنی او رو انجام ندید چون ممکنه قدره اجتراع بر کبیر پیدا بکنید. خب پس اولا سند روایت ضعیفه، نمیتونه دلیل بر حرمت کذب هزلی باشه. ثانیاً دلالت روایت چون اجترع داره، یعنی عنوان مقدمه حرام داره، به عنوان مقدمه حرام، حرامه نه حرام ذاتی، حرام ذاتی نیست بلکه حرام مقدمیه. معناش اینه که اگر کذب هزلی صغیر شد این اشکالی چی؟ اشکالی نداره، ولی به عنوان مقدمه حرام از اون هم اجتناب کنید. خب این میتونه یه عرض کنم بر این که موردی باشه که ما ازش استفاده وجوب نکنیم، بلکه استفاده کنیم که به عنوان مقدمه حرام رو کنار بگذارید. و نهیم شاید نهی ارشادیه، چون وقتی تعلیل در روایت وجود داره این یعنی شما زبان خودتو حفظ کن که مبادا در گناه بیفتی، نه اینکه الان این گناه باشه، مبتلای به گناه نشید. پس بنابراین این روایت به تنهایی به نظر ما دلیل بر حرمت کذب هزلی نمیشه، چون اولا امام سجاد علیه السلام به پسرشون دارن توصیه، اتقو لولدهی، آدم به بچهش گاهی توصیه های اخلاقی میکنه. بچه انسان میخواد یه توصیه های اخلاقی، بابا شوخی هم نمیخواد بکنی، شوخی هم عاقبت نداره، خوب نیست، سبک میشی. خب این ممکنه توصیه اخلاقی باشه، یعنی یه حرمت شرعی ازش استفاده نمیشه، وصیتی است، توصیه ای است به بچه خودش، این جنبه عمومی شاید نداشته باشه. پس بنابراین از این روایت استفاده حرمت در کذب هزلی صغیر استفاده نمیشه. به حرف ما هم اینه که اگر قرائن بر هزل وجود داشته باشه دیگه در اونجا این کذب حرمتی نداره، ولو اینکه شما بگید مکروه، خوب نیست، ولی حرمت رو ما از این روایت استفاده نمی کنیم، چون هم سند روایت ضعیفه هم دلالت روایت دیگر که در صفحه 997 ذکر کردیم و منها حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که به نظر ما امامی و ثقه است، قال حدثنا ابی که محمد ابن یحیی العطار اون امامی و ثقه است، ان یعقوب ابن یزید که یعقوب ابن یزید انباری اون هم امامی و ثقه است، ان زیاد ابن مروان القندی که عرض کنم از رؤسای واقف است و بعضی ها ازش قبول کردن، به نظر میرسه امامی و ثقه باشه و مورد قبول قرار گرفته. ان ابی وکی، ابی وکی عرض کنم بر این که عامیه و ثقه هم نیست. ان ابی اسحاق، ابی اسحاق عرض کنم که سبیعی، بله، که ایشون هم وثاقتش ثابت نیست. عن الحارث الاعور که حارث اعور عرض کنم که مورد اختلافه. عن علی علیه السلام، ببینید این روایت سندش چند تا غیر ثقه درش هست و اعتباری نداره. خب این سند روایت که ضعیف، دلالتش هم ضعیف‌تر، چون لا یصلح من الکذب جدا ولا هست، صلاح نیست که دلالت بر حرمت نمی کنه. این اهم از حرمت و کراهته، هم با حرمت می سازه صلاح نیست، هم با کراهت می سازه. پس هم سند روایت ضعیفه و هم دلالت روایت ضعیفه. به نظر ما این دو روایتی که مورد استدلال واقع شده سندن و دلالتن، دلالت بر حرمت کذب هزلی نداره. کذب هزلی با این دوتا روایت حرام نمیشه، ولی اون که ما اصل کذب رو حرمتش ثابته، هیچ بحثی نداریم. اما در رابطه با کذب هزلی که به این دو روایت استدلال کردن، هم سند ضعیفه هم دلالت ضعیفه. لذا ما میگیم اگر کذب هزلی با کذب هزلی مستاقن، یعنی با قرائن در خارج تحقق پیدا بکنه، این اشکالی نداره. این ممکنه مکروه باشه ولی حرام نیست. اما اگر قرینه وجود نداشته باشه بگه من قصدم کذب هزلیه، اون کفایت نمی کنه. قصد کفایت نمی کنه، باید با وجود قرائن باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.